سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. برادر محمود حسن روحانی منتقد طالبان میگوید که برادرش تحت شکنجه قرار دارد و وضعیت صحی او وخیم است. او در یک نوار صوتی که روز پنجشنبه به رادیو آزادی فرستاده از سازمان‌های حقوق بشری خواسته که برای آزادی محمود حسن فوراً اقدام کنند.
او تحت شکنجه های شدید قرار دارد. وضعیت جسمانیش به دلیل بیماری قلبی وخیم است. ما از سازمان های حقوق بشری، عفو بین الملل و تمام نهادهای مدافع حقوق بشر و کشورهای تاثیرگذار درخواست می نماییم که برای آزادی فوری محمود حسن اقدام جدی و سریع نمایند.
این عضو خانواده محمود حسن می گوید که او به دلیل درخواست برای آزادی بیان، تشکیل حکومت همشمول و بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران توسط طالبان دستگیر شده. پیش از این منابع نزدیک به محمود حسن و عبدالقادر خاند دو تن از علمای دینی به رادیو آزادی گفته بودند که استخبارات طالبان این دو تن را روز سه‌شنبه در کابل دستگیر کردند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. این دو عالم دینی در نشست در کابل روز سه‌شنبه از انحصار قدرت توسط رهبری طالبان در قندهار انتقاد کردند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشری ایران میگوید که جمهوری اسلامی ایران امسال نیز چندین افغان را اعدام کرده. آقای مقدم در این مورد شام پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
بر اساس آماری که ما داریم 10 شهروند افغان در ماه ژانویه سال 2025 اعدام شدند که 6 نفر به اتهام قتل و 4 نفر به اتهام مواد مخدر.
آقای مقدم افزوده که در سال 2024 میلادی در مجموع 53 افغان به اتهامات مختلف در ایران اعدام شده بودند. یک هیئت ستر محکمه طالبان در سفر به تهران در اواخر ماه جدی از ایران خواسته که فهرست زندانیان افغان به خصوص کسانی را که محکوم به اعدام هستند با حکومت طالبان شریک سازد. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در ماه عقرب گفته بود که تعداد قابل توجهی از افغانها در آن کشور زندانی هستند. به گفته بقایی این افغانها به دلیل دست داشتن در جرایم مختلف از جمله مواد مخدر در ولایات مختلف ایران زندانی شدند. در اثر یک رویداد ترافیکی در لغمان یک تن کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان از قول یونس یوسفزای سخنگوی قماندانی امنیه این گروه در لغمان روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این رویداد هنگام رخ داد که یک موتر در ولسوالی قرغایی از سرک منحرف شد و با پایه برق تصادم کرد که در نتیجه یک تن کشته و سه تن دیگر به شمول یک زن و دو کودک زخمی شدند. حوادث ترافیکی در افغانستان در این اواخر افزایش یافته. بر اساس ارقام ریاست ترافیک طالبان در جریان سال جاری شمسی 4000 رویداد ترافیکی در افغانستان ثبت شده است. با دنبال تصادم یک طیاره مسافربری با یک هلیکوپتر نظامی در امریکا مقامات میگویند که تصور میشود همه سرنشینان کشته شدند. با گفته مقامات تا اکنون 28 جسد از دریای پوتامیک بیرون کشیده شدند. یک طیاره مسافربری شرکت هوایی امریکن ایرلاینز با 60 مسافر و 4 عمله پرواز چهارشنبه شب هنگام فرود آمدن در میدان هوایی رونالد ریگان در نزدیک واشنگتن دی سی با یک هلیکوپتر نظامی تصادم کرد. هلیکوپتر 3 سرنشین داشت. تا هنوز علت این سانحه مشخص نشده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در جریان سفر به قطر روز پنجشنبه با رهبران حماس دیدار کرد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، حماس که در شهر دوحه پایتخت قطر دفتر سیاسی دارد، در اعلامیه گفته که عراقچی و رهبران این گروه در مورد بازسازی نوار غزه گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه در این گفتگوها رهبران ارشد حماس از جمله محمد درویش رهبر شورای مشورتی و خلیل الحیه رئیس هیئت مذاکره کننده این گروه حضور داشتند و آخرین تحولات سیاسی، تطبیق توافقنامه آتش‌بس در غزه، تلاش‌های تبادله زندانیان و تلاش‌های اسرائیل در زمینه تأخیر روند بازسازی و کمک‌های بشردوستانه بحث شد. حماس همچنین روز گذشته مرگ محمد الدایف، قمندان ارشد نظامی این گروه را تایید کرد. اسرائیل در ماه آگوست سال گذشته اعلام کرده بود که 10 افراد در یک حمله هوایی در خان یونس در نوار غزه کشته است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد می گوید که روند دستگیری مهاجرین افغان در این شهر دوباره تشدید یافتند.
حتی خانواده‌ای بودند، مردمایی بودند که پاسپورت و ویزهشان هم بود، ویزه برحال داشتند، متاسفانه اونا را گرفتار کردند.
رادیو آزادی 23 ساله شد. این سفر 23 ساله از نظر شنوندگان، تحلیلگران و کارمندان این رادیو چگونه بود؟
رادیو آزادی بیش از 2 دهه به این سو در عرصه رسانه‌های افغانستان به عنوان یک رسانه مستقل و حرفه‌ای فعالیت کرده است.
یک مرکز تولید و پروسس لبنیات با سرمایه گذاری بیش از 1 میلیون افغانی در تخار ایجاد شد.
هدف اصلی ما رشد سکتور خصوصی و یا که تولیدات وطنی بوده که ما کوشش میکنیم که هم سکتور خصوصی ما رشد بکنه، هم تولیدات وطنی ما بالاتر و پیشرفت بکنه.
گزارشی هم داریم در مورد این که امیر قطر روز پنجشنبه به شهر دمشق پایتخت سوریه سفر کرد. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
جرم یک عمل شخصی است و این مورد نمیتونه که به دیگران سرایت بکنه، البته در خصوص مسئولیت متهمین یا مدعوین.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای مهاجرین افغان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان میگوید که پروسه دستگیری مهاجرین افغان در اسلام آباد دوباره آغاز شده. رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت که پلیس 10 افغان به شمول کودکان را در 2 روز گذشته در اسلام آباد دستگیر کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ که با صدای یک مهاجر افغان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان شروع می شود.
متاسفانه روز چهارشنبه و پنجشنبه ما شاهد یک سلسله اقدامات از جانب پلیس پاکستان بودیم که متاسفانه به روز چهارشنبه اقدامات داشتن، مردم گرفتن و همچنان روز
این مهاجر افغان در اسلام آباد که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی شام روز پنجشنبه 11 دی بیشتر گفت.
حتی خانواده‌ای بودند، مردمایی بودند که پاسپورت و ویزهشان هم بود، ویزه برحال داشتند، متاسفانه اونا را هم گرفتار کردند و به آجی کمپ انتقال دادند و یعنی خانواده‌ها شامل زنا بودند، طفلا بودند، حتی طفلای خردسن.
پیش از این هم برخی از مهاجرین افغان در پاکستان گفته بودند که پلیس در اسلام آباد شماری از افغان‌های با اسناد را نیز دستگیر کرده است. این در حال است که مقام‌های پاکستانی گفتند که تنها افغان‌های بی اسناد بازداشت و اخراج خواهند شد. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد می‌گوید که روند بازداشت مهاجرین افغان در این شهر دوباره تشدید یافته و شهروندان افغانستان را سخت نگران کرده. میوند علمی افغان، رئیس این شورا، به رادیو آزادی شام دیروز گفت که 30 تا 40 افغان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه احتمالاً در اسلام آباد دستگیر شدند. او افزود:
در نقاط مختلف اسلام آباد که ما به تماس هستم، آمدن مهاجری را گرفتن، خانم ها را گرفتن، حتی تو واقعیت را ما دیدیم، شاهد هستیم که طفلکایشان مانده و پدر و مادرشان را برده و همچنان یک جای دیگه بود که طفلکایش ویزا نداشت، طفلکایش را برده بوده باز از خاطر طفلکایشان، اما والدینشان هم بهشان رفته بوده. همین 2 روز میشه که در نقاط مختلف اسلام آباد گرفتاری ها باز بسیار جدی شروع شده دیگه.
پاکستان روند دستگیری افغان‌های به گفته این کشور بی اسناد را در اسلام آباد در اوایل ماه جنوری آغاز کرد. آقای علمی گفت بر اساس اطلاعاتی که او دریافت کرده است، از آن زمان تا حال حدود 550 مهاجر افغان بازداشت شدند و از این میان حدود 350 تن آنان به افغانستان برگشتانده شدند. یان اگلند، سکرتر جنرال شورای مهاجرین نروژ، در روز پیش گفته بود که پاکستان قبلاً 800 هزار افغان را برگشتانده است. پاکستان نخست روند اخراج افغانهای فاقد اسناد را در اول ماه نوامبر سال 2023 آغاز کرد. سازمانهای حقوق بشری درباره روند دستگیری افغانها در پاکستان و اخراج آنان ابراز نگرانی کرده و پیوسته از اسلام آباد خواستند که این روند را متوقف کند و بگذارد که بازگشت افغانها به کشورشان داوطلبانه صورت بگیرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی روز پنجشنبه 30 ماه جنوری 23 ساله شد. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در زمستان سال 2002 برنامه های آزمایشی خود را برای افغانستان آغاز کرد و در 30 جنوری شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میزبان مراسم افتتاح بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بود. سفر 23 ساله رادیو آزادی از نظر شنوندگان، تحلیلگران و کارمندان این رادیو چگونه بوده؟ جزئیات در این گزارش.
رادیو آزادی همراه و دوست خانه ها، دفاتر و حتی موترهای شما 23 ساله شد. اما این دوستی و سفر چگونه بوده است و شنوندگان، تحلیلگران و کارکنانان چی نظر دارند؟ محمد عمر باشنده ولایت کابل میگوید از کودکی شنونده رادیو آزادی بوده است.
من شنونده رادیو آزادی از ایام کودکی بودم. برنامه‌هاش خیلی دوست داشتم، برنامه‌های ادبی و تفریحی فکر نکنم کسی آن را نشنود. بعدن که بزرگ شدیم خبرهاش گوش میدادم و تا هنوزم گوش
میدادم. ایلم آیار باشنده دیگر کابل و از علاقمندان رادیو آزادی میافزاید.
یک شنونده های رادیو آزادی و یک علاقمندش که از امرای رادیو آزادی خرد کلان شدیم، خیلی علاقمندش بود. امرای فامیل ما همیشه رادیو آزادی را ترتیب میکردیم، همیشه میشنیدیم، خصوصا برنامه های موسیقی امرای میمان و برنامه کریه و کریه، بخش خبرها، بخش خیلی بخش های زیاد داشت، خیلی عالی بود. بخش های نیوز، بخش دیگر تفریحی، بخش تیوی و بخش فرهنگی، کل بخشاش میشنیدیم و همیشه علاقمندش بودم. از خداوند باش میخواهیم که همیشه همیتو درخشان باشه.
ظاهر سراغ، مسئول کمیته ارتباطات سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، میگوید که رادیو آزادی یک رسانه بی‌طرف است.
رادیو آزادی بیش از دو دهه به این سو در عرصه رسانه‌های افغانستان به عنوان یک رسانه مستقل و حرفه‌ای فعالیت کرده است. متاسفانه با سقوط نظام جمهوری و روی کار آمدن حکومت جدید، رادیو آزادی با محدودیت ها مواجه شد. اما با وجود این محدودیت ها و فشارها، رادیو آزادی تسلیم نشد و با کار خود ادامه داد و در پوشش اخبار دقیق از گوشه و کنار افغانستان نقش مهم ایفا کرد.
قادر حبیب، رئیس بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، نیز میگوید که این رادیو به دلیل تکیه بر حقایق دارای شنوندگان زیاده است.
در طول 23 سال گذشته اعتبار و اعتماد مردم افغانستان به رادیو آزادی همواره افزایش یافته، به ویژه در سالهای اخیر که رسانه‌های داخلی با محدودیت‌های فزاینده روبرو بودند. رادیو آزادی همواره دقت، صحت و توازن را در اطلاع رسانی در اولویت قرار داده. مردم این رسانه را دوست دارند به خاطر که خبرنگاران رادیو آزادی با تعهد و مسئولیت پذیری میکوشند حقیقت ها را بازتاب بدن و نشان بدن که رویدادها چگونه بر زندگی روزمره آنها تاثیر میگذارد.
بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در 30 جنوری 2002 افتتاح شد. توماس داین، رئیس آن زمان این رسانه، در مراسم افتتاحیه گفت: ما افتخار داریم که از طریق خبرها و اطلاعات به ساختن یک افغانستان صلح‌آمیز و دموکراتیک کمک کنیم. شایان ذکر است که رادیو آزادی ابتدا برنامه‌های خبری و سپس برنامه‌های آموزشی متنوع را راه‌اندازی کرد که دل بسیاری از شنوندگان را به دست آورد. اما این سفر موفقیت آمیز رادیو آزادی چندان هم آسان نبوده است و با تلاش های بیوقفه و حتی قربانی های همکاران این رادیو به دست آمده است. سباون کاکر، حباد الله هنانزی و محرم درانی، سی همکار دفتر کابل رادیو آزادی، در 30 آوریل 2018 در یک حمله انتحاری و الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، نیز در 12 نوامبر 2020 در انفجار ماین جاسازی شده در موترش جان باختند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در دسامبر 1401 و برنامه‌های رادیو آزادی و رادیو آشنای صدای آمریکا محدودیت‌های اعمال کردند. ادعای آنها این بود که این رسانه‌ها قوانین رسانه‌ای را نقض کرده و اصول روزنامه‌نگاری را رعایت نکردند و برنامه‌های یکجانبه ارائه کردند. اما جیمی فلای رئیس آن وقت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته بود که رادیو آزادی اصول ادیتورال خود را مطابق به خواسته‌های طالبان تغییر نخواهد داد. بر اساس تجربه می‌دانند که شنوندگان رادیو آزادی برای دسترسی به این رسانه تلاش‌های زیادی می‌کنند. هیچ کس نمی‌تواند به طور کامل مانع حقیقت شود. اکنون رادیو آزادی به صورت 24 ساعته در امواج کوتاه برنامه‌های خود را پخش می‌کند و همچنین در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، اکس، اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، وبسایت و از طریق واتس‌اپ نیز فعالیت دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
یک معلم پیرو مذهب اسماعیلیه در ولایت بدخشان روز گذشته خودکشی کرده. خانواده این معلم میگویند که او پس از تهدید به مرگ از سوی افراد مسلح ناشناس خودکشی کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جمعگل 36 سال داشت و از 11 سال پیش در یکی از مراکز آموزشی مسائل مذهبی در ولسوالی واخان بدخشان به عنوان آموزگار فعالیت میکرد. نزدیکان این آموزگار میگویند که چهارشنبه هفته گذشته هنگام رفتن به بیت العلم، جایی که برای شماری از شاگردانش مسائلی درباره مذهب اسماعیلیه را آموزش میداد، در مسیر راه با دو فرد مسلح نقاب پوش روبرو شد. این افراد او را به داخل موتر برده و با تهدید به مرگ از وی خواستند تا وظیفه‌اش را ترک کند. غلام محی‌الدین کاکای جمعگل میگوید که او یک هفته پس از این رویداد هفته گذشته دست به خودکشی زد و به زندگیش پایان داد.
ساعت 8 بجه یک هفته قبل میرفت به دست دو افراد مسلح میرم به موتر داخل کردن، بالاخره تهدیدش کردن که وظیفه اگر ایلو نمیدین موتر از بین میبرید. برای همین شاگردای مکتب دینی را درس میده، قرآن و اینانی چیز مذهبی را.
اما واجه الدین مظهری ولسوال طالبان در واخان به رادیو آزادی میگوید که نیروهای آنان چندین روز جستجو کردند اما نتوانستند کسی را پیدا کنند که این آموزگار را تهدید به مرگ کرده باشد.
تقریبا یک هفته پیش کسی او را ترسانده و 48 ساعت بعد ایران و ما را خبر کرد. دو روز بعد قرار تحقیق ما ایج امکان نداره که مثلا یک موتر بیاید و مسئله بیاد و دیگه خیر خودش کسی او را نبینه در یک جایی که دبده اینی قریه.
از سوی دیگر مفتی نعمت الله نایل عالم دینی در بدخشان با نکوهش این رویداد از طالبان خواسته است که امنیت طلاب و علمای دینی را تامین کنند، حتی اگر مربوط به هر مذهب و عقیده ای باشند.
ما باورم است که اول خوب مالی در افغانستان از گذشته تا امروز یک وضعیت قرار گرفتیم که دیگر دروازه ها برای دخالت دیگران بسیار باز شده. اکثر دور نیست که موضوعات ساخته شده از بیرون باشند.
برخی از فعالان حقوق بشر در افغانستان میگویند که طالبان شرایط زندگی را برای افرادی از اقلیت‌های مذهبی در افغانستان سخت‌تر کرده‌اند. سمیع الله سیحون فعال حقوق بشر به رادیو آزادی گفته است که به دلیل فشارهای طالبان شماری از پیروان مذهب اسماعیلیه یا مذهب خود را ترک کرده‌اند و یا از کشور فرار کرده‌اند.
در پی حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان فضای بسیار سخت و خفقرآور بالای اقلیت‌های قومی و مذهبی با وجود آمده و حاکم شده که متأسفانه گروه‌های متعلق به اقلیت‌های مذهبی به دلیل ترس و تهدید طالبان در بسیاری مواقع دیده شده که مذهب خود را تغییر دادند و حتی به طالبان از این موضوع استقبال کردند.
جمعگل یگانه نانآور خانواده چهار نفری بود که روزگار خود را از طریق شغل آموزگاری می‌گذراند. حالا از او دو دختر 2 ساله و 4 ساله به یادگار مانده است. آگاهان به این باور هستند که تضادهای مذهبی و بدبینی گروه‌های افراطی نسبت به مذاهب اقلیتی همراه با ناهمخوانی ایدئولوژی‌های مختلف دینی همواره موجب شده است که اقلیت‌های مذهبی در افغانستان قربانی این تنش‌ها و خشونت‌ها شوند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
امیر قطر روز پنجشنبه به شهر دمشق پایتخت سوریه سفر کرد. او نخستین رهبر خارجی است که از زمان سقوط حکومت بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه به آن کشور سفر می‌کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
حدود دو ماه پس از سرنگونی رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوی سوریه، امیر قطر در رأس یک هیئت این کشور به دمشق سفر کرد و با رهبر اداره جدید سوریه دیدار و گفتگو کرد. قطر برخلاف کشورهای عربی دیگر در زمان رژیم اسد روابط دیپلماتیکش را با سوریه احیا نکرد. قطر از نخستین کشورهای بود که از قیامهای مسلحانه در سال 2011 علیه رژیم بشار اسد حمایت کرد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی روز پنجشنبه 11 دلو به دمشق رسید. محمد بن عبدالعزیز الخلیفی معاون وزیر خارجه قطر در نشست خبری با وزیر خارجه سوریه گفت که دوحه از موقف حاکمان جدید سوریه در زمینه ایجاد یک دولت حمایت میکند. الخلیفی هدف سفر امیر قطر را به سوریه گسترش روابط دیپلماتیک بین دو کشور خواند. او گفت که قطر به حمایتش از برادران سوری خود در همه عرصه ها ادامه می دهد. این مقام قطری افزود که موضوعات مختلف شامل آجندای گفتگوهای امیر قطر و حاکم جدید سوریه بود. از سوی دیگر اسد شیبانی وزیر خارجه حکومت جدید سوریه سفر امیر قطر را به دمشق یک پیشرفت مهم در تحکیم روابط بین دو کشور خواند. با گفته شیبانی قطر در 14 سال اخیر یک متحد ثابت مردم سوریه بوده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم قطر در ماه جاری میلادی وعده کرد که کشورش به بازسازی زیرساخت‌های سوریه کمک می‌کند. معاون وزارت خارجه قطر حمایت این کشور را از بازسازی سکتورهای بانکی، آموزشی، صحی، اقتصادی و خدمات عامه در سوریه اعلام کرد. سفر امیر قطر به سوریه یک روز پس از آن صورت گرفت که احمد شاه را به عنوان رئیس جمهور سوریه برای یک دوره انتقالی منصوب شد. رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوی سوریه در 8 دسامبر سال گذشته توسط گروه هیئت تحریر شام سرنگون شد. حاکمان جدید سوریه از آن زمان به بعد با مقامهای اتحادیه اروپا، ترکیه و برخی کشورهای دیگر دیدار کرده و با آنان روابط برقرار کردند. با سفر امیر قطر به سوریه به عنوان بخشی از یک تحول در روابط دمشق با جهان نگریسته می شود. حکومت انتقالی سوریه تلاش می کند که مرحله جدید دولت سازی را آغاز کند. پیش از این مقام‌های ارشد فرانسه، جرمنی و ترکیه به دمشق سفر کرده بودند. اما شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نخستین رهبر خارجی است که پس از سقوط حکومت سابق سوریه به این کشور سفر می‌کند. قطر بعد از ترکیه دومین کشور است که سفارتش را به دنبال سرنگونی رژیم بشار اسد در دمشق دوباره گشود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از این که معلمان مکاتب دولتی و خصوصی و متقاعدین در ولایت ننگرهار افغانستان مخلف نیستند تا جهت معاینات به دکتران پول پرداخت کنند، یک مسئول اتحادیه دکتران ولایت ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت که پس از توافق با مسئولان طالبان در این ولایت این تصمیم گرفته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خالده تحسین.
در یک اقدام بی سابقه و در راستای کاهش بار مشکلات اقتصادی و ارج‌گذاری به زحمات معلمان و متقاعدان، پس از ولایت خوست مسئولان طالبان در ولایت ننگرهار نیز توافق را با اتحادیه دکتران این ولایت امضا کردند که بر اساس آن تمامی معلمان مکاتب دولتی و خصوصی و متقاعدین با معافیت از پرداخت فیس دکتر طور رایگان معاینه می شوند. دکتر ننگیال فاروق، متخصص امراض داخله، موظف در ریاست صحت عامه ننگرهار و عضو اتحادیه دکتران ننگرهار، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این تصمیم در مرکز و ولسوالی های این ولایت از 3 روز به این سو عملی شده است.
تصمیم به خاطر گرفته شده که با معلمین کمک شود، چون معاش معلمین کم است و سوی دیگر این امر عزت دادن به معلم است، چون دکتران هم محصول آموزش و زحمت کشی همین معلمین هستند.
تأکید شده که معلمان و متقاعدین هنگام مراجعه نزد دکتران در این ولایت کارت‌های هویت خود را همراه داشته باشند. حکیم الله فهیمی، یک معلم از ولسوالی اچین ننگرهار، در صحبت با رادیو آزادی از این اقدام استقبال کرد.
ما از این اقدام خوش هستیم چون معاش معلمین کم است و با 7 تا 10 هزار افغانی در یک ماه مشکل است گزاره کنیم. اقدام نیک است ولی امیدوارم که عملی شود.
خیر شمال، معلم دیگر از ولایت ننگرهار، هم برای رادیو آزادی گفت
توافقنامه که میان رئیس معارف و رئیس اتحادیه دکتران امضا شده خیلی خبر خوش است، چون معاش معلمان کم است و نمیتوانند همه مصارفشان را پوره کنند و از سوی دیگر این تصمیم نشان دهنده نظر نیک و ارزشمند به معلمان است.
گفته می شود که این ابتکار پس از آن صورت گرفت که در ولایت خوست دکتران معلمان را از دادن فیس معاف کردند. برخی رسانه ها گزارش دادند که این تصمیم از سوی اتحادیه دکتران ولایت خوست اتخاذ شده و علاوه بر معاینه رایگان تلاش می شود داروها نیز برای معلمان به طور مجانی ارائه شود. این در حال است که اخیراً شماره از معلمان از تأخیر و کاهش معاشاتشان از سوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی شکایت هایشان را مطرح کردند و متقاعدین افغانستان هم در بیش از 3.5 سال گذشته حقوق خود را از حکومت طالبان دریافت نکردند. برخی از فعالان اجتماعی با ابراز نگرانی میگویند در شرایطی که وضعیت اقتصادی و بشری افغانستان با دشواری ها روبروست، نیاز است تا به بهبودی زندگی معلمان و متقاعدین توجه جدی صورت بگیرد. نگفته نباید گذاشت که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، وضعیت اقتصادی و بشری در مجموع در افغانستان بدتر شده است.
یک مرکز تولید و پروسس لبنیات با سرمایه‌گذاری بیش از 1 میلیون افغانی در ولایت تخار ایجاد شده. به گفته مسئولین مرکز، روزانه 100 لیتر شیر از قریه‌جات اطراف خریداری می شود و به محصولات مختلف تبدیل می شود. همچنین این مرکز برای 20 تن زمینه کار را فراهم کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان و خروج بسیاری از تاجران با سرمایه های خود، طالبان تا اکنون نتوانستند زمینه های اشتغال زایی را به طور گسترده برای مردم فراهم کنند. اما اخیراً یک جوان در شهر طالقان مرکز ولایت تخار با سرمایه گذاری بیش از 1 میلیون افغانی مرکز تولید و پروسس محصولات لبنی را تأسیس کرده است و برای 20 نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است. شبیر احمد احمدی، مسئول مرکز لبنیات فروشی دهکده، هدف خود را تقویت سکتور خصوصی داخلی و جایگزینی لبنیات خارجی با محصولات لبنی وطنی عنوان کرده است.
هدف اصلی ما رشد سکتور خصوصی و یا که تولیدات وطنی بوده که ما کوشش میکنیم که هم سکتور خصوصی ما رشد بکنه، هم تولیدات وطنی ما بالاتر و پیشرفت بکنه.
احمد فواد نوروزاد، 27 ساله، یکی از کارمندان لبنیات فروشی دهکده در ولایت تخار است. او مراحل بسته‌بندی و تولید لبنیات را این گونه شرح می‌دهد.
اول شیر جوش داده میشه، بعدش هم آماده میشه، با قوطی‌ها توزیع میشه، بعد از اون مایع زده میشه، بعد از اون همین پروسه از یک قسم ادامه داره تا اینکه 3-4 ساعت مثال ماست مایع گرفت، بعد از اون در فریزر مونده میشه، آماده به فروش میشه.
شماری از شهروندان در طالقان از ایجاد مرکز تولید لبنیات وطنی دهکده استقبال میکنند. شریف الله، باشنده شهر طالقان مرکز ولایت تخار، از مردم میخواهد که از تولیدات داخلی استفاده کنند.
لازم است که از تولیدات کشور ما در تمام بخش ها حمایت کنیم و استفاده کنیم. این برای رشد اقتصادی کشور و هم وطنان عزیز ما خیلی مفید واقع می شود.
هدایت الله قادری، عامل مالداری و صحت حیوانی ریاست زراعت تخار، می گوید که بیشترین نیازمندی های مردم در شهر طالقان از طریق عرضه محصولات توسط تولید کننده ها رفع می شود. به گفته او، ایجاد این مراکز تولید لبنیات از یک سو لبنیاتی با کیفیت برای مردم عرضه می کند و از سوی دیگر باعث رشد اقتصادی دامداران در این ولایت می شود.
خوشبختانه ما در صد تخار، خصوصاً در مرکز، هیچ گونه عرضه محصولات خارجی را نمی بینیم. بیشترین نیازمندی مردم توسط عرضه محصولات پروسس کننده های ما صورت.
حبیب الله شریفی، آگاهی اقتصادی در تخار، به این باور است که رشد بخش خصوصی نیازمند حمایت حکومت است. به گفته او، اگر حکومت از آنان حمایت کند، از یک سو زمینه اشتغال برای مردم فراهم می شود و از سوی دیگر دهقانان بیشتر به دامداری علاقه‌مند خواهند شد.
در ولایت تخار سطح فروشات و دکانهای لبنیات به شکل خیلی ها زیادی وجود داره که امیدوار هستم که دولت بتونه که به خاطر حمایت هرچه بیشتر از این قشر که در بخش لبنیات فعالیت میکنه حمایت های لازم انجام بده تا باشه که این بخش ما به شکل خوبتر و بهترش فعالیت های خود را برای مردم عزیز ما انجام بده.
در این کارخانه شیر خریداری می شود و پس از پروسس از آن قیماق، مسکه، قرود، دوغ و ماست تولید شده و سپس به بازار عرضه می گردد. تخار یکی از ولایات شمال شرقی افغانستان است که بیشترین مردم آن در زمینه پرورش دامداری و زراعت فعالیت دارند و از این طریق نیازهای زندگی خود را تامین می کنند.